صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت سلام میگم. وقتتون بخیر، ان شاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی برنامه زمزم احکام رو امیدوارم که داشته باشید. برنامه زمزم احکام با هدف پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان در جدول پخش برنامه‌های شبکه جهانی ولایت قرار گرفته و کارشناس محترم برنامه ما استاد محترم حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید پور پاسخگوی سوالهای شما عزیزان در موضوعات مختلف فقهی هستند. از طریق پیامک میتونید سوال بفرستید و همینطور از طریق تلفن میتونید به صورت مستقیم با کارشناس محترم برنامه صحبت کنید و مطلبتون رو بگید و در کمترین فاصله زمانی ممکن پاسخ رو هم بشنوید. این امکان بسیار خوبی است که در این برنامه تدارک دیده شده و انشالله که همه ما بتونیم از این وقت فراهم شده بیشترین استفاده رو ببریم. مهمان عزیز ما مطابق روزهای گذشته جناب استاد وحید پور هستن. من خدمتین بزرگوار سلام و خوش آمد
میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون عرض سلام و ادب و احترام داریم هر کجای این جهان پهناوک هستید و در این هفته‌ای که انشاءالله در پایانش ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره الحورا الانسیه است، دختر بزرگوار نبی مکرم اسلام، از همین الان پیشا پیش تبریکات ما رو بپذیرید و انشاءالله به حق اون بزرگوار دلهای همه شما شاد باشه
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور و خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ سوالهای شرعی شما از طریق پیامک. خب همین دقایق ابتدایی برنامه سوال برای ما ارسال کردید، من خدمت جناب آقای وحیدپور مطرح میکنم چلو پاسخیشون رو میشنویم. محمد از انگلستان سوال کردن نافله نماز ظهر رو پیش از اذان ظهر میتونیم بخونیم یا اینکه نه حتما باید پس از اذان این کار انجام بشه؟ اگر پس از اذان باشد آیا موجب محروم شدن از فضیلت اول وقت نماز ظهر نمیشه؟
در روزهای معمول غیر از روز جمعه حتما باید نافله ظهر بعد از اذان ظهر باشه و الا قبل از اینکه اذان رو بگن نافله رو نمیشه خوند مگر روز جمعه. روز جمعه هم نافله ظهر به جای 8 رکعت اضافه میشه، یعنی به جای اینکه نافله ظهر رو از 16 رکعت باشه مثل روزهای معمولی میشه 20 رکعت، یعنی 8 رکعت اضافه میشه و قبل از اذان ظهر هم میشه خوند. حالا چه کسی که نماز جمعه میره حضور پیدا میکنه، چه کسی که میخواد فرض کنه تو منزلش نماز ظهر بخونه، اونجا اب نداره. ولی در روزهای معمولی غیر روز جمعه خیر، قبل از اینکه اذان ظهر رو بگن نافله رو نمیشه خوند. این یه نکته. نکته دومش اینه که خب حالا ما اذان رو گفتند و شروع کردیم به نافله خوندن، وقت فضیلت از بین نمیره. وقت فضیلت نماز ظهر تا زمانی است که اگر ما یه شاخصی نصب کنیم سایه اون شاخص به اندازه خودش بشه. یعنی مثلا اگر شاخص فرض کنید یک متر هست، سایه که میاندازد سایه یک متر بشود. اینجاست که وقت فضیلت نماز ظهر دیگه تمام میشه، به این زودی ها وقت فضیلت از بین نمیره.
خواهی میکنم استاد یک بار دیگه تعداد رکعات نافله ظهر رو بفرمایید و در جمعه چند رکعت اضافه میشون رو میشه؟
در روزهای معمولی نافله ظهر 8 رکعت، نافله عصر 8 رکعت، 16 رکعت. بله 4 تا 2 رکعت برای ظهر، 4 تا 2 رکعت برای نماز عصره که
هر 16 رکعت
قبل از نماز خونده میشه.
بله.
ولی در روز جمعه مجموعش میشه 20 رکعت، یعنی 8 رکعت اضافه.
4 رکعت.
معذرت میخوام. بله. معذرت میخوام. 4 رکعت اضافه میشه 20 رکعت.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سوال بعدی مربوط به بیننده محترم ما باز از کشور انگلستان، آقای عبدالله، که گفتن بنده چند سال پیش در ماه ذیحجه نذر کردم که اگر کارم انجام بشه سال بعد به حج تمتع برم، زیرا گمانم این بود که توانایی مالی خواهم داشت. به لطف خداوند متعال کارم انجام شده ولی توان مالی حاصل نشد و نتوانستم به حج برم. تا کنون نیست توان مالی حاصل نشده. تکلیفم چیست؟ آیا باید بابت این کار کفاره بدم یا نه؟ و اگر پاسخ سوال مثبتی بفرمایید چه مقدار کفاره باید بدم؟
کفاره نداره.
بله.
خب این حجیست که اصطلاحاً بهش میگیم حج نذری، یعنی نذر کردن یک حجی رو ایشون برند. البته من متوجه نشدم آیا نذر کردن که اگر حاجتشون برآورده شد همون میدونم همون سال بعد برن
یا سال بعد به حج برن. بله.
پس مطلق نیست، زمان خاص براش تعیین کردن.
بله.
چون زمان خاص براش تعیین کردن، اون زمان خاص اگر قدرت داشت واجبه به نظرش عمل کنه، اگه قدرت نداشت تکلیف از دوشش برداشته میشه. و چون ایشون میگه که همون موقع که من حاجتم برآورده شد و سال بعد بود و میخواستم برم امکانش برام نبود، دیگه تکلیفی نداره.
بله. 0910 5642 خانم محترمی هستن که نگذارن در ماه هشتم بارداری هستن. از نظر اسلام چه دستوراتی وارد شده که من انجام بدم که فرزند صالح و همینطور زیبا داشته باشم؟ حتی به موضوع تغذیه هم اشاره کردن. آیا در زمان زایمان همه گناهان ما بخشیده میشه؟ حالا ظاهرا مطلبی در خصوص شنیدن که این سوال مطرح کرده.
انشالله اون که روایاتی داریم. بله. حالا خود این تحمل درد زایمان خیلی مهمه و باید امیدوار باشد به این که به واسطه این عمل گناهانش بخشیده بشه و جای امیدواری هست. این یک نکته. اما که چه کارهایی رو باید ایشون انجام بده؟ اون کارهایی که بیشتر نتیجه میدهد که فرزند از نظر ظاهری زیبا و امثال اینها بشه، این مال ماهای اولی است. چون در ماهای آخر مثلا 8 ماهگی این فرزند دیگه ترکیب رو پیدا کرده و شکل و شمایلش رو پیدا کرده. در ماهای اولیه دستوراتی داریم. اما برای اینکه فرزند صالح باشه انشالله، مهمترینش رفتار خود مادره. بله. که از شبهناک ها اجتناب کند، حالا چه از غذای شبهناک، چه از فرض بفرمایی صدای شبهناک، موسیقی گوش نکنه. و من اینجا تأسف خودم رو ابراز بکنم از اینکه خودم شاهد بودم. یک متاسفانه کارشناسی چندی پیش در رسانه ملی ایشون میگفتش که خانم های باردار تا میتونن موسیقی گوش بدن. این خیلی برای من دردناک بود واقعا و من با خودم عهد کردم که این صدا رو هر جا میتونم برسونم.
بله. تلاوت قرآن که وارد شده.
بله. ببینید کاملا برعکسه.
بله.
ما باید بگیم تا میتواند تلاوت قرآن گوش بده. خب الان شبکه قرآن هم هست. شبکه قرآن میتونه باز کنه، میتونه عرض میشود موقع اذان قبلش وقتی قرآن میگذره. اینا خیلی تأثیر داره آقای موسوی نشاط.
بله.
این تأثیر رو نه اینکه ما میگیم، روایات میگن، الان علم این رو ثابت کرده. اومدن موسیقی رو گذاشتن، تلاوت قرآن هم گشتن. کاملا تأثیر متضاده. وقت ما بیان بگیم که تا میتونه، چرا برای آرامش، برای آرامش تا میتونه موسیقی گوش بده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا ما باید بیان وارونه بگیم؟ بنابراین به قول حضرت عالی تا میتونه قرآن بخونه، تا میتونه قرآن بشنود، اینا خیلی مؤثره انشالله برای این که هم آرامش داشته باشه، هم برای آینده این فرزندش. البته دستوراتی که آمده همه هست، هم در کتاب حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی، هم کتاب جدیدی که مفاتیح الحیات از سایت الله جوادی آملی نوشتن. خوشبختانه اینها رو برای خانواده ها تنظیم کردن، در اختیارشون هست میتونن استفاده.
خیلی ممنون، متشکر، سپاسگزاریم از شما بزرگواران که با زمزم احکام شبکه جهانی ولایت همراهید. این فاصله کوتاه میگیریم، انشاءالله باز در خدمتون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
ممنونیم از همراهی شما بزرگواران و از اینکه با ما هستید. شبکه جهانی ویراگر تو تماشا میکنید زمزم احکام که در این دسته تقدیم میشه. بریم با سراغ سوالاتون که برای ما ارسال کردید. سوال پیامکی مربوط به بیننده محترم با شماره تلفن همراه 0912-6009 گفتن که آیا برای مسح سر همین که روی موی ما مقداری تر بشه کفایت میکنه؟
بله، اثری از کف دست ما، از رطوبت کف دست ما روی سر باقی بماند کافیه، یعنی غلبه کند رطوبت دست ما بر روی موی ما کافیه.
سوال دومش این است که آیا بعد از سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در نماز، نمازمون تموم میشه، یعنی میتونیم بعد این ذکر دیگه بدون هیچ حرکتی دیگه یا هیچ کاری دیگه بلند بشیم و محل نماز رو ترک کنیم؟
بخواهیم یا نخواهیم خروج قهری ایجاد میشه.
بله.
یعنی ما وقتی سلام رو دادیم از نماز خارج شده ایم، گرچه با بغل دستیمون حرف نزنیم.
بله.
گرچه از قبله رو بر نگردانیم، هیچ منافی نمازی هم انجام ندیم، خود به خود سلام نماز ما رو از نماز خارج میکنه.
بله.
یعنی نماز تمام شده.
بله. ممنون، متشکر. سوالهای بعدی رو خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. البته همین بیننده محترم یه سوال دیگه هم دارن. آیا در نمازهای نافله یومیه واجبه که حتما بعد از هم سوره هایی که گفته شده رو خون، یا هر سوره ای رو به دلخواه میتونیم قرائت کنیم؟
در نمازهای مستحبی بعد از حمد نیازی به سوره اصلا نیست. حالا اگر دوست داشتیم سوره بخونیم، هر سوره ای رو میتونیم بخونیم، مگر بعضی از موارد که سوره خاصی تعیین شده.
نماز شب هم شامل همین موضوع
فرق نمیکنه. تمام نمازهای مستحبی نیازی به سوره بعد از حمد نداره. اگرم دوست داشتیم که سوره ای بخونیم، هر سوره ای رو میتونیم بخونیم، عرض کردم، مگر استثنا بعضی موارد، بعضی سوره های خاص تعیین شده، خب بله همون سوره خاص رو میخونیم. مثلا بعضی جام تعیین نشده، گفتن بهتر است این سوره رو بخونید. مثلا در نافله صبح بهتر است که در رکعت اول بعد از هم قل یا ایها الکافرون بخونید، در رکعت دوم بعد از هم سوره توحید بخونید، اینم بهتر است، و الا هر سوره ای رو میتونید بخونید، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی متشکرم از شما بیننده های عزیز بزرگوار. زمزم احکام رو تماشا میکنید. پاسخ به سوالهای شرعیه شما، راهای ارتباط با برنامه زیر نویس شده، هم شماره پیامک هست، هم شماره تلفن که انشاءالله سوالهای شرعیتون رو برای برنامه ما ارسال میکنید. خانم محترمی نوشتن که اگر در حین نماز چند لکه خون در بدنمون پیدا بشه و احتمال هم نمیدادم و بعد از نماز متوجه این موضوع شدم، آیا نمازم صحیحه؟ البته این به خاطر بحث پلیپ رحم بوده.
بعد از نماز اگر دیدن،
بله،
یعنی در حین انجام نماز متوجه نجاست نشدن، نمازشون درسته، اشکال نداره.
اگر مثلا بگونه بودی که در حین نماز احساس کردن که موضوع اتفاق افتاده، این حکمش جور دیگه است.
اگر احساس کردن یعنی مطمئن شدن در حین نماز.
چون ایشون اینجوری سوالشون، صدر سوالشون این است که در حین نماز این اتفاق افتاده و بعد میگن بعد نماز متوجه شدیم. خود سوالم
یه مقداری با هم دیگه تناقض داره.
بله.
اگر موقع نماز احساس کردن یعنی مطمئن شدن که خب دیگه معنا نداره بگی بعد از نماز،
ولی
معناش این باشه، معنای سخنشون این باشه که در نماز احساس کردن، بعد از نماز هم وارسی کردن در بله همینطوره. اگر واقعا موقعی که نمازو میخوندن در اثنای نماز، حین نماز واقعا احساس کردن، مطمئن شدن که الان خونی از بیشون خارج شده و مطمئنن که خون بیش از یک بند انگشت باشه، بله اونجا نمازشون خود به خود باطل میشه. اگر بیشتر از بند انگشت باشه.
ممنون. محمد از انگلستان در خصوص سوالی که شما پاسخ فرمودید، بحث نافله نماز ظهر و بحث فضیلت، گفتن که منظور من از فضیلت نماز ظهر فضیلت اول وقت نماز،
بله،
نه اصل فضیلت.
بله بله بله. ببینید، نماز اول وقت به اندازه‌ای که ما نافله رو بخونیم فضیلتش از بین نمیره، چون این سیره همه بوده و این دستور خود شهر مقدسه. حالا من یه نکته دیگرم بگم، تازه اگر بنا باشه اونجوری شما فکر کنید که نماز اول وقت چسبیده به اذان باشه، چنین چیز معمولا اتفاق نمیفته، چون شما میرید مسجد، مسجد که میرید تا مردم جمع میشن، اذان اصلی گفته شده، بعد یه اذان برای نماز میگن، یه اقامه برای نماز میگن، بعد نماز خونده میشه. شاید اگر حساب بکنید 10 دقیقه از اول اذان گذشته. خب اینجا چی میگید شما؟ میگید نماز اول وقت نخوندیم؟ نه، اینم نماز اول وقته. یعنی اون مقداری که مربوط به نمازه، امور مربوط به نماز، نافله مربوط به نماز، اذان مربوط به نماز، اقامه مربوط به نماز، این مقدار اشکالی نداره. تازه همم اینجوری نیستن که قبل از اذان وضوشون رو گرفته باشن. تازه ممکنه جناب عالی اذان که میگم تازه وضو هم میگیری. خب چی میشه، اول وقت میگذره؟ نه، این منافاتی با نماز اول وقت نداره. زمان خود پیغمبر هم اینطور بوده، پیغمبر اکرم میومد مسجد، مسجد النبی، مردم میومدن جمع میشدن، بعد اذان میگفتن، بعد اقامه میگفتن، فضیلت اول وقت را از دست نمیدادن.
بله، متشکر است. حضرت عالی توسلی از مازندران نوشتن اگر کسی قسم به حق به قرآن کریم بخوره آیا کفاره داره؟
قسم به حق بخوره، یعنی ببینید ما دو جور قسم داریم آخه. قسم تأکیدی داریم، یعنی مثلا به قرآن قسم می‌خورد که به این قرآن قسم که من این چیزی که میگم درسته، من میگم که فرض کن این جنس را این مقدار خریدم، قسم به قرآن، این قسم تأکیدیه، این قسم تأکیدی به قرآنه. اگر قسم دروغ باشه گناه، اگر قسم راست باشه مکروهه، کفاره نداره. خیر، کفاره‌ای در کار نیست.
بله. حالا سوال بعدی، یک نوع حالا نمیدونم سوال اصلا شهری محسوب میشم، خدمتتون میگن جناب بعضی از نیشابور، سلام کردم خدمت حضرت علی،
علیه السلام و رحمت الله،
گفتن جریمه سنگینی که افسران راهنمای رانندگی انجام میدن آیا حلاله یا نه؟ حالا ما خودمونم گاهی گرفتارش میشیم.
ببینید، اصل این که در هر جامعه جریمه وجود دارد، این اصل پذیرفته است، یعنی نمیشه نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه جرمهایی که صورت میپذیرد اگر بنا باشه آزاد باشه، جریمه نباشه، بازدارندگی ما نداریم. یکی از راه‌های بازدارندگی همین جریمه هاست. فرق نمی‌کنه، مثلا می‌خوام بگم حکومت اسلامی یا غیر حکومت اسلامی، فرق نمی‌کنه. در هر صورت اگر بنا باشه که چراغ قرمز هر کس آزادانه رد کنه، بعدم میگه خب هیچ.
بله.
خبری نمیشه، چیزی نمیشه، نه جریمه، نه چیز، هیچ. خب وقت آیا این زندگی مردم نظمش از هم نمی‌پاشه؟ قطعاً این چنینه. یعنی سنگ روی سنگ بند نمیشه. از اصل این که جریمه به جای خودش، من نمیگم جریمه نابجا، جریمه ای که به جاست لازمه، بله همینطور لازم، یعنی هر جرمی جریمه ای داره. بعضی از جرم ها جریمه مالی داره، بعضی از جرم ها جریمهش زندانه، فرق میکنه، متفاوت. اما این که کجا افسر به حق جریمه میکنه، کجا به ناحق، اون یه بحث دیگه است. بله، اگر به ناحق جریمه بکنه حرام،
ولی برنامه اینها این نیست که بنا هر جرم میکنه.
بله، بله. بله. حالا ممکنه، حالا یه وقتی بله. بله. ما که نمیگیم معصوم هستن، که امکان این که یه جای جریمه به ناحق بکنه هست، ولی خدای نکرده اگر جریمه به ناحق بکنه حرام.
بله. اون تو که از حالا این سوال برمیاد، این کار متداولی که اینو جریمه میکنه، اینا پس اشکال نداره؟
خیر، بله. خیر، عرض کردم اگر نباشه که. خب شما ببین، دوبله سوبله تو خیابون پارک میکنه، ترافیک ایجاد میکنه، حق مردم رو ضایع میکنه، نظم رو به هم میریزه. خب شما انتظار دارید که الان نزدیک عید حضرت علی، خودتون ملاحظه کردید، میاد برای خرید ماشینش هر جا که شد پارک میکنه، میره سراغ کار دلخواه خودش. خب بی‌اعتنایی به مردم. خب واقعا شما اینجا انتظار دارید که جریمه نشود؟ خب جریمه نشود، پس چجوری اینها رو از این کارشون، از این جرمشون باز دارن؟ در اصل این که جریمه‌ای باید باشه که حرفی نیست. منتها صحبت سن این است که انشاءالله امیدواریم که همه جا جریمه ها بر اساس قانون باشه و خدای نکرده ظلمی درش نباشه.
ممنون و متشکریم از همه شما بزرگواران از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و همه عزیزانی که در اقصی نقاط جهان این برنامه رو تماشا میکنن از طریق گیرنده هاشون در برنامه زمزمه احکام. ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم. اگر مایل هستید از طریق تلفن با جناب استاد رحیم‌پور صحبت بکنید و سوالتون رو صد مستقیم خدمت ایشون بگیرید، امکان هم در برنامه فراهم هست. بازم پیامک‌های شما رو خدمت آقا قرائت می‌کنم. 0918 56 64 سوال کردن اگر بعد از قرائت سوره هم به اشتباهی سوره توحید رو بخونیم و بعد از در نماز قفیله در نماز قفیله بعد از سوره هم سوره توحید رو بخونیم و بعد از رکوع یا بعد از نماز متوجه بشیم دوباره بعد این نماز رو بخونیم یا از ما پذیرفته میشه؟
از ما پذیرفته میشه معناش چیه؟ یعنی این که ما یک واجبی رو داشتیم واجبه رو انجام ندادیم؟ نه، چنین چیزی نیست. شما به فرضم حمد رو خوندید بعدش یادتون رفته که اون آیه و ظنون الله و مغاظبان بخونید سوره توحید خونید، میشه نافله؟ بله میشه نافله مغرب. اینم خودش مستحب، به اشکالی نداره.
این نماز قفیله پذیرفته نمیشه؟
نماز قفیله نیست. بله. پذیرفته میشود؟ بله پذیرفته میشود، اما به چه عنوانی پذیرفته میشه؟ به عنوان نافله مغرب، ولی به عنوان نماز قفیله خیر.
بله. خیلی متشکر و ممنون. خانم زینب از کشور هلند سوالی رو ارسال کردن خدمت جناب آقای وحیدپور میخونم. ایشون نوشتن که پدرم از دنیا رفته و وقتی که در قید حیات بودن به کسی بدهکار بودن. حالا اون طلبکار میگه من این قرض رو دیگه نمیخوام و این مسئله بین من و اون خدا بیامرز بود که حالا ایشون از دنیا رفتن، در حالی که این قرض یه مبلغ زیادی هم بود. آیا با توجه به اینکه این شخص این مطلب رو گفته ما نسبت به موضوع باز تکلیف داریم یا نه؟
اگر طلبکار میدونه چقدر طلب داشته و میگه نمیخوام، بله اشکال نداره. چون یه وقت است که طلبکار فکر میکنه که مبلغ کمیست، مثلا آقای موسوی نژاد از من طلب داره، مدتی طول کشته، الان حواسش نیست که چقدر بوده، فکر میکنه که مبلغ کمه، میگه خیلی خوب من بخشیدم. این فایده نداره، چون بر اساس اینکه مبلغ کمه داره میبخشه. اما یه وقت است نه، دقیقاً میدونه، مثلا بشم میگیم مثلا بابای ما فرض کن که 50 میلیون به شما بدهکار بود، میگه باشه اب نداره، 50 میلیون هم که باشه من دیگه نمیخوام. اینو بهش میگن ابرا. ابرا یعنی چی؟ یعنی ذمه میت را پاک کرده و طلبی دیگه نداره، هیچ اشکالی هم نداره. درسته.
خب متشکریم از شما بینندگان عزیز. جناب حمیدی فکر کنم از کشور آلمان پشته، خانم حمیدی ببخشید از کشور آلمان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام و وقت بخیر میگم. خانم حمیدی بفرمایید سوالتون.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
معذرت میخوام. سلام با آقا وحیدپور و موزی محترم.
علیکم سلام و رحمت الله.
من چهارشنبه زنگ زده بودم راجع به خون سوال کردم، فکر کنم خوب توضیح ندادم. با قدر خون گفتم وقتی با شوهرم زندگی میکردم ایران، اون اهل خمس نبود، نمیداد. من الان آلمان زندگی میکنم، پولی که آلمان به ما دولتش میده، گفتم اگر مثلا نیازه ما برطرف بکنم پول اضافه بمونه، اول فروردین سال خمسین باشه، اول این سال میخوام بدم. الان من نیاز دارم به این، چون به خاطر پسرم باید یک چیزای بدم، دخترم باید ببرم ایران، به خاطر پول پیش خونه لازم دارم. الان من نمیفهمم به این پول من خمس تعلق گرفته یا نه، این پول شخصی خودم هم شوهر مربوط نمیشه. اینو میخواستم
بفهم. مزدد میخوام آج آقا. خواهش دارم، اینشالا پاسخ میفهمن. متشکریم. خب آقای افشار هم از افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستن خدمت این بیننده محترم ما سلام میگیم. بفهمید آقای افشار. آقای افشار
بله
صداتون رو میشنویم، سوالتون رو بفرمایید.
صدای شما خیلی ضعیفه.
الان درست میشه. شما سوالتون رو بفرمایید.
صدای شما خیلی ضعیفه.
سوال شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
آقا وقت سلام خدمت شما و
خدمت. علیکم السلام و رحمت الله.
ما چند تا سوال داشتیم لطف کنید. ما یکی سوال ما این بود که در مورد دیدن بدنهای برهنه ورزشکارا برای خانما در تلویزیون چی پخش زنده چی غیر زنده چطوره؟ مثلا ما معمولا هم که بعضی خانما وقت میخواین ببینن این برنامه های مثل پهلوانی و همچو برنامه ها را یک عضو که دارن میگه از شبکه های مثلا جمهوری اسلامی پخش میشه و دیدنش برای ما چیز نبره وقتی که مجاز باشد
بله.
از دیگه شبکه هم همی وردش ها مجاز است. یک دومی که همی بازی های سنوکر و بلیارد اینا بازی کردنش گرچه با معمول نیست بگه یعنی با حساب اینجا معمولا میگن که شرط بندی و اینا تو در کلپ های سنوکر اینا انجام میگیرن اما ما نمیخوایم که حکم چیزش جوابش چطوره.
چه بازی؟
و یک سوال دیگه ما ایست که
بازی
های همی تجارت های آنلاین که هستن از طریق اینترنت اینا کسایی هست که مثلا میگن که تجارت شکم ما پوشیدیم گفتن مجاز است اما کسایی هست که میگن برای ما اگر شما مثلا 5000 دلار برای ما شما دهی مثلا سرمایه گذاری کنین ما به صورت معمول برای شما هفته مثلا 200 دلار سود میکنیم همی در مفادش برای شما میرسانیم اگر ضرر هم کردن مثلا ما در هفته بعدی او را چیزش خود ما متقبل میشه مفتاهای بعدی دوباره جبرانش میکنیم برای خود تا ما برای شما معمولا هفته 200 دلار میرسانیم حکمشه میخواستیم که آجه برای ما جست کنن.
آقای افشارون بازی هایی که افتید چه بازی بود ما متوجه نشدیم؟
بازی های بلیارد اینگه معمولا بلیارد میگن بلیارد یا سنوکر همین کلپ های بلیارد و سنوکر هست مثلا باشگاه هایشان که اینجا بازی میکنن.
خب متشکرم از شما موفق باشید خدا نگهدار شما انشالله خدمت
خیلی
ممنون خدا نگهدار شما. خب جناب آقای وحید پرسول سوال خانم حمیدی که در خصوص خمس سوال کرده بودن که من در شوهرم تو ایران زندگی میکرده میشون خمس نمیداد الان مطلبی که میگن اصلا فکر کنم مثلا ربطی به موضوع نداره دو تو موضوع جداست بلی. گفتن الان من یه درآمدی دارم پولی میرسه خرجم دارم بچه‌هام باید منتقل کنم ایران حالا اگه مثلا خمسون تعلق بده الان که من نیاز دارم میتونم الان خمس ندم یا همچین مطلبی رو من متوجه شدم اصلا خمسش بله تعلق بله. میگیره یا نه
همین بود. بله. بله. پولی است که دولت میده دیگه. این پول میشه هبه در واقع بخشش کسب که نیستش که درآمدی است که از راه کسب به دست نیامده. خب این رو فکر میکنم اینجوری که من تو ذهنم چون ایشون فهمیدن من مقلد از سایت الله سیستانی هستم تو برنامه گذشته خب از سایت الله سیستانی میفهمم این خمس داره منتها اگر ایشون میخوان چیزی به فرزندانشون بدن قبل از اینکه سر سال خمسیشون برسه از ملک خودشون خارج کنن بدن به فرزندانشون بدن
دیگه مشمول خمس نمیشه
دیگه مشمول خمس برای ایشون نیست اون دیگه تکلیف دیگریست برای بچه‌ها اما اگر نه خیر ایشون از ملکش خارج نکرده گذاشته پسنداز شده سر سال خمسی رسیده خب طبیعی است دیگه باید خمسش رو بده.
بله این که هم گفتم من الان نیاز دارم ایشون میتونه با اون وکیل مرجع تقلید دستگردون بکنه فعلا بله. پولو نده.
بله اگر میخوان که خلاصه از این واجب ایشون خیالشون راحت بشه از واجب خمس با وکیل مرجع تقلیدشون در اونجا میتونن دستگردون بکنن و خمس رو به دهکار بشن در آینده به تدریج ان شاء الله بپردازن.
بله. جناب افشار هم سوالی متعددی داشتن جناب وحیدپور سوال اولش این بود که تماشای بدن برهنه ورزشکاران چه در برنامه‌های زنده تلویزیونی یا برنامه تولیدی برای خانم‌ها چه حکمی داره؟
ببینید در برنامه‌های تولیدیش که خب در واقع عکس و فیلمه خود شخص رو که نمی‌بینه این در برنامه‌های تولیدیه که زنده نیست اون وقت اینجا ما یه قانون داریم و اون قانون این است که اگر چه مرد چه زن بخواد بدن اون شخص را ببیند که نگاه عادی باشه یعنی نگاه هوس‌آلود نباشه نگاه آلوده نباشه محرک شهوت نباشه محیج شهوت نباشه مفسده ایجاد نکنه اشکال نداره و الا اگر با نظر آلوده نگاه میکنه یعنی با نظر شهوی و خدای نکرده مفسده ایجاد میکنه بله با نگاه آلوده نگاه میکنه بله این عکس است این فیلم است مثل سایر عکس ها و فیلم هاست اما یه وقت است که شما میفرمایید که این برنامه زنده است. برنامه زنده است یعنی کنده داره خود ورزشکار رو میبینه. یعنی کنده این خانم تو ورزشگاه نشسته داره ورزشکار رو میبینه.
منه.
اینجا دیگه بحث عکس و فیلم نیست. در واقع این فیلم نیست. این خودشه. اگر اینجوری ما تفسیر بکنیم البته اینجا یه مقداری نیاز به موضوع شناسی داره که آیا وقتی که مستقیم نشون میدن الان بنده رو جناب عالی رو الان شبکه جهانی ولایت داره مستقیم نشون میده، آیا بیننده ما که بنده و جناب عالی رو میبینن آیا فیلم ما رو دارن میبینن یا خود ما رو دارن میبینن؟ این روشن بشه اول. اگر واقعا برنامه زنده معناش این است که خود شخص رو دارن میبینن، خود اون ورزشکار رو دارن میبینن، خود بدن مثلا بدون لباسش رو دارن میبینن، خب این جایز نیست. ولو نگاه آلوده‌ای هم نباشد، ولو قصد شهوانی هم در کار نباشد، خب این جایز نیست، این مشکل ایجاد میکنه در واقع. ولی اگر نه خیر، برنامه زنده هم مثل تولیدیه، مخصوصا اینکه میگن برنامه زنده یه مقداری با تأخیر پخش میشه، پس بنابراین این فیلمشه. من. نمیشه اینجا خودشو داره نشون میده.
این تفاوت حکم وجود داره.
بله بله بله. واقعا اگر برنامه زنده معناش این باشه که خود شخص رو داره نشون میده، مثل این است که این خانم‌ها رفتن تو خود ورزشگاه و نمیتونه ببینه. حالا من سوالم اینه، این سوال موضوعیه، آیا واقعا وقتی که برنامه زنده هست کسی رو زنده نشون میده، آیا مثل این است که ما از پشت شیشه داریم میبینیمش؟ چون از پشت شیشه یعنی خودشو دارید میبینید، از پشت شیشه است. یا فرض بفرمایید که تو آینه میبینید او را، خودشو میبینید تو آینه، دارید میبینید انعکاس تو آینه است. نمیدونم این رو عرض کردم، نمیدونم این رو، آیا برنامه زنده اینجوره؟ حضرت امام میفرمودن بله، حضرت امام فتواشون این بودش که بله، برنامه اگر زنده باشه کنده دارید خود شخص رو میبینید و لذا اشکال داره.
من این که حالا فرمودن برهنه است، ورزشکاران معمولا بخشی از بدنشون پوشیده است،
همون بخشی از بدن رو میگن که بازه.
بله،
بخشی از بدن که باز هست رو اینها دارن میگن. البته اینم بگم،
این اگه این معیارش لذت بردن یا به گناه افتادن یا این که نه مطلقاً ممنوعه،
اگر که عکس و فیلم باشه معیارش همون است که از خود سالی فرمودید، عرض کردم، چون در عکس و فیلم خودش که نمیبینه که، مثل این است که یه مجله رو برداشته داره عکس یه آقایی رو میبینه که این آقا مثلا فرض بفرمایید هم پاش بازه، هم دستاش بازه، فرض هم سینه‌اش بازه، این برد اگر نگاه عادی داره اشکال نداره، اگر نگاه شهوانی داره حرام، این مال عکس و فیلم. ولی اگر که زنده است ما باید بحث رو ببریم روی این که این خانوما رفتن تو خود ورزشگاه کردن دارن میبینن، وقت آیا پای این ورزشکار رو ببینه مثلا حرام است یا نه، این دیگه بستگی داره به فتوای آقایون فقها. برخی از آقایون مثل حضرت امام و بعضی های دیگه فهمیدن بله، همین مقدارم که از بدن این ورزشکار بازه، ولو به لحاظ نگاه عادی این خانم مجاز نیست که نگاه کنه.
بله خب ممنون جناب وحیدپور. آیونس از سرعص پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام میگم.
مجری گرامی و استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سه تا سوال داشتم میزنم.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که آیا موسیقی تا چه حد حلاله تا چه حد حرامه؟
بله.
سوال دومم اینه که در وضوء آیا شستن داخل بینی یا داخل گوش مستحب یا واجبه؟ سوال سوم هم اینه که یک شخصی بخواد یک واقعا یک عروسی واقعا خوب بگیره، یک عروسی که واقعا مورد رضایت خدا باشه، درش گناه و معصیت نماشه، به نظر شما درش مثلا ارگ و رخت اینا هم از این چیز عروسی میشه؟ بزن من میشه توضیح بده.
سوال سومتون؟
سوال سوم من گفتم دیگه، من خواهد مثلا برای یک عروسی خوب که انسان بخواد بگیره،
بله،
یک عروسی خوب اگه شما مثلا الان اکثر عروسی شما نگاه کنید درش ارگ هست، متاسفانه رخت هست،
خب
به نظر شما چجوریه؟ چجوری عروسی ما بگیریم مورد رضایت خدا باشه، درش گناه نباشه، خدا نکرده معصیت خدا نباشه؟
بله خب متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. خب جناب آقای وحیدپور سال اولشون در خصوص
اونا چی؟
بله
دو تا سوال دو... آقامون.
بله آیه افشار رو داشتید شما پاسخ میدادید. بله بله، حالا چون ایشون پشت خط بودن از اتاق فرمانم خیلی تاکید کردن سوالشون رو بگن، ما یادداشت کردیم. دو سوال دیگر هم خدمت حضرت عالی میگیم. در خصوص بازی ها سوال کردن که انجام میشه آیا جایزه یا نه. حالا
ببینید بازی های مثل بیلیارد ما خیلی تحقیق و تفحص کردیم برای این که ما بفهمیم این بازی از بازی های قمار است یا نه، باید اصل تولدش رو ما پیدا کنیم، یعنی این بازی به چه عنوانی درست شده. اینه، ما به نتیجه نرسیم که آیا بیلیارد از اصلی که درست شده به عنوان بازی قمار به وجود آمده است یا نه به عنوان یک بازی مثل فوتبال دستی، ما به نتیجه قطعی نرسیم، گرچه بیشتر گمانمون به اون طرفه که این بازی اصلا از اصلی که درست شده به عنوان قمار بود، یعنی درست کردن اصلا برای شرط بندی، اصلا شرط بندی ذاتیشه، اینو میخوام عرض بکنم، این ذاتیشه. اگر واقعا این بازی قمار باشه وقت این حرام خواهد بود، هر چند بدون شرط بندی. ثمرش اینه ها، ببینید فوتبال رو شما شرط بندی نکنید حلاله، ولی بیلیارد اگر واقعا بازی قمار باشه شرط بندی هم که نشه حرومه، چون قانون قمار اینه دیگه، قانون قمار این است که با ابزارهای قمار انسان نمیتواند بازی کند، گرچه در اون شرط بندی و برد و باخت مالی هم وجود نداشته باشه.
متشکرم. سال بعدی در خصوص تجارت آنلاین اینترنتی گفته که این چوک میداره، بعد هفته $100 به ما سود میدن تو این تجارتی، همچین سوالی مطرح کرده.
دو تا نکته خیلی مهم هست که من توصیه میکنم این رو دقت بفرمان. اصل این که ما از طریق عرض میشود که اینترنت تجارت کنیم، خرید فروش کنیم که بهش میگیم تجارت الکترونیک، اصل این هیچ معنی نداره، اصل کلیش. اما نکته دوم این است که
در واقع یعنی همون پایه های تجارت مراعات میشه، مون تو ابزارش فرق
هیچ اشکال نداره.
بله.
هیچ اشکال، یعنی باید فروشنده رو ما بدانیم، مجهول نباشه، ما هم خریداریم، اون کالایی که خرید فروش مشخص باشه، اون مبلغی که باید ایناست، اینا باشه. ولی نکته دوم این است که چه نوع معامله‌ای میخواد بشه، چون بعضی از معاملات اینترنتی حرامه. ببینید یه وقتی فرض بفهمید گولد کویست از طریق اینترنت معامله میشد، خب شما بفرمایید پس تجارت الکترونیک آنلاین اشکالی نداره، پس بنابراین گولد کویست هم اشکال نداره. نه، گولد کویست چی بود؟ گولد کویست شبکه هرمی بود که به خاطر مشکلات زیادی که از نظر شرعی داشت آقایون فقها میفرمودن حرام. بنده الان نمیدونن دقیقاً این معامله ای که ایشون فرمودن، چون یه وقت است که آقای موسوی نژاد میگه که خرید و فروش میخوایم بکنیم، خب خرید و فروش بکنیم، خرید و فروش میخواد با عرض میشود که شخصی بکنید که چهره به چهره میبینیدش. الان میدونید دیگه، الان آقای موسوی نژاد میگه اینجوری نیست که خرید فروش اتومبیل هم از طریق اینترنت میشه، خب کسی اشکال نمیکنه که، ولی خلاصه خرید و فروشه. ولی ایشون چه عنوانی داره من متوجه نشدم الان این معامله چیه، این خیلی برای ما روشن نیست. معامله چیه؟ ممکنه معامله یک معامله باشد که یه اشکالی توش باشه که آقایون تجویز نکنن. قطعا باید این معامله روشن بشه چیه این بده بسون، تا اینکه والا اینکه از طریق اینترنت هاست که اون مشکلی رو ایجاد نمی کن.
خیلی ممنون و سپاسگزار از جناب استاد وحیدپور و همینطور تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه زمزمه احکام. حسن آقا از هلند سوال کردن که
سرخس رو جواب دادیم؟
بله، سوال سرخس هم نه، اینم اصلاحی میکنم چون سوال ها امروز یه مقدار بله ترتیبش رو یه مقدار از دستمون چیز هست. استاد در خصوص موسیقی اولین سوالشون بود جناب وحیدپور که این تا چه حد حلاله و مرز بین حلال و حرامش
مرز بدونه. بین حلال و حرام این است که موسیقی اگر مناسب مجالس لهو و لعب شد حرامه. یعنی لهو و لعب، ببینید خوشگذرانی، مجالس خوشگذرانی، مجالس عروسی مثلا، مجالس پارتی،
تشخیص با خودشونه،
تشخیص با خود عرفه. اما ملاک رو شارع فرموده اگر این موسیقی غیر از خوانندگی، ببینید این دو مقوله رو گاهی بعضیا قاطی میکنن، خوانندگی یعنی آوازخوانی، یعنی یکی میاد میخونه، ولی موسیقی یعنی نوازندگی، یعنی ابزار میارن به اصطلاح میزنن، مینوازن. نوازندگی ابزاری که مناسب مجالس لهو و لعب این حرام، اینه. طبیعتا عروسی یکی از مجالس لهو و لعبه، طبیعیستی، یک مجلس خوشگذرانیه. اگر اونجا اومدن ابزاری رو بردن که معمولا این ابزار میاد برای لهو و لعب، این میشه موسیقی لهوی، موسیقی لهوی حرامه. و الا موسیقی اگر مناسب مجالس لهو و لعب نباشه نخیر. من یه مثال بزنم، شما تو هواپیما نشستی هنوز حرکت نکرده، دیدید، شما ملاحظه کردید هنوز پرواز نکرده، یک آهنگی داره خیلی ملایم، این موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب نیست، این ما نمی‌تونیم بگیم حرام است.
این اصلا مجالس لهو و لعب این موسیقی رو تحویل نمیگیره.
ابدا، اصلا اینجوری نیستش که یک آهنگ خیلی ملایم ساده است. یا بعضی وقتا تو متن سریال ها، تو متن وقتی نشون میده گاهی همراهش هم
موسیقی،
بله گاهی اینها، من نمیخوام اون مصداق تعیین کنم چون مصداق کار من نیست، این تشخیص خود عرفه، ولی میخوام بگم که گاهی اینجوری هست، بعضی از آهنگ ها و موسیقی ها مناسب مجالس لهو و لعب نیست. بله، اینم که من میگم فتوای مشهوره، ولی بعضی از آقایون فقها به صورت مطلق میگن موسیقی حرام، به صورت مطلق، مثل مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی یا فعلا از آیت الله صافی، اون دیگه بستگی داره به این که مقلد مقلده چه کسیه. ما فتوایی رو میگیم که مال مشهوره، این میشه معیار موسیقی حلال و حرام.
متشکر. در وضو سوال کردن آیا شستن داخل بینی و گوش مستحب یا واجب هست؟
واجب که نیست، قطعا واجب نیست. چرا؟ ما در وضو یا در غسل ظواهر رو باید بشوریم. ظواهر این اون چه که از اعضای بدن دیده میشود، داخل گوش که دیده نمیشه، داخل بینی دیده نمیشه، داخل چشم و دهان که دیده نمیشود. پس اینها واجب نیست. کس نمیگه که شما داخل بینیتون هم توی وضو باید، پس اگه اینجوری باشه داخل دهانتون هم باید بشورید. نه، واجب نیست. اما مستحب بله، برای وضو، اونم تو وضو نه، قبل از وضو، جز مقدمات وضو مستحب است که انسان استنشاق کند. بهش میگن استنشاق. یعنی چی؟ یعنی بینی رو آب داخلش کنه و پاکیزه بکنه. بله این مستحبه. کما این که داخل دهان هم مستحب است که انسان مزمزه کند، یعنی آب رو داخل دهان بکنه، شستشو بده، خارجش بکنه. قبل از وضو مستحب.
سوال سوم جناب آقای یونس از سرخس این بود که مجلس جشن ازدواجی که متناسب با دستورات دین هست و مورد رضایت خداوند هست و ما با چه ویژگی‌ها باید برگزار کنیم؟
ببینید، مجلس عروسی باید مجلس شادی باشه، درش حرفی نیست. یعنی مجلس عروسی با مجلس عزا فرق میکنه. منتها باید یک هنری داشته باشیم ما که متاسفانه کمتر این هنر رو داریم، که مجلس شادی بدون گناه باشه. بعضی از ماها تصورمون اینه که اگر خواستیم مجلس عروسیمون شاد باشه حتما باید ترانه بگذاریم، حتما باید
گناه
بکنیم، حتما باید ارکستر بیاریم، حتما باید رقص باشه. نه، چه لزومی داره اینها باشه؟ خب الحمدلله، خدا رو شکر، من میتونم بگم الان الگوی خوبی ما داریم تو متدینین، یعنی بیان ببینن. آخه آقای موسوی نژاد، یه مشکلم اینه که واقعا خیلی‌ها که دوست دارن عروسیشون بدون گناه باشه، ندیدن عروسی هایی رو که متدینین برگزار میکنن و شادم هست واقعا،
خیلی مفرح
و گناه هم درش نمیاد. خب یکی از راهاش این است که آقایونی رو دعوت میکنه، تو مردونه و تو زنونه خانم هایی رو دعوت میکنه، اصطلاحا میگن مولودی خانی است، اصطلاحا اینجوریه. ولی خب اشعار طنز دارن، اشعار زیبا دارن، اشعار عرض میشود که خنده آور دارن،
خیلی سر به سر قدامات میذارن.
بله بله. مثلا یه قدری حالا شوخی میکنن با دامادی، اشعار خاص دارن
بله.
برای خودشون اشعاری دارن، در این حال هم برای مثلا ائمه میخونن و حالا کف هم میزنن. کف زدن هم که دیگه چیز نیست، اشکالی نداره که تو عروسی کف میزنن، اینش هم اشکال نداره.
بله.
امکان این هست، بله چنین چیزی هست، امکانش هست. حالا لزوم نداره که حتما برقصن یا مثلا فرض بفرمایید که ابزارالات موسیقی بیان به کار بیاندازن. امکان این هست، من تو عرض کردم باید یه مقداری ما این هنر رو ترویج کنیم. یعنی اصلا باید الان یه گروهی باشن برای اجرای مراسم بدون گناه در عروسی. یعنی ما تو این زمینه متأسفانه کمکاری داریم. تو خانم هم همینطور، تو خانم هم باید باشن، همونطور که خانم جلسه‌ای هست که میره روزه میخونه، خانم ها این باشن که بیان مجلس رو شاد کنن و گناه هم درش نشه. بعد ایشون فرمودن ارگ و رقص. بله خب رقص نباید باشه، ارگ هم نباید باشه، معلوم.
بله، ممنون، متشکر از جناب آقای بعیدپور و از همراهی شما بزرگواران هم سپاسگزارم. میریم سراغ پیامکمتون. اینا سوالی تلفنی بود که از من مطرح کردن، جناب آقای بعیدپور پاسخ گفتن. حسن آقا از هلند گفتن که ما شنیدیم که میگن در ماه رجب و ماه رمضان خوبه که برای اموات ختم قرآن بدیم یا حتی نماز. شما در خصوص راهنمایی بکنید که این مطلب درست هست یا نه.
نماز چی منظورشون؟ اگر نمازهای قضا شده میت هست که خب نماز واجبه دیگه، وقت و بی وقت نداره، باید اون نمازهای قضای میت انجام بشه چون گرفتاره، باید بخونیم که از اون گرفتاری نجات پیدا بکنه.
بله.
اگر منظور نمازهای مستحبیه، اونم هر وقت شما بخونید بهتر. بله، ماه رجب و شعبان و رمضان این سه ماه ویژگی داره در عبادت. بله، یک ویژگی خاصه و الا شما میتونید نماز مستحبی رو همیشه بخونید، اهداء ثواب کنید به روح اون شخصی که از دنیا رفته است. عرض کردم تو ماه رمضان خیلی بهتر، تو رجب و شعبان هم یه مقداری کمتر از ماه رمضان، ولی خب ما این سه ماه اصلا ماهای ویژه هستن. این در مورد نماز. اما ختم قرآن، ختم قرآن تو ماه رمضان طبیعتاً ثوابش خیلی بیشتره و تو ماه رجب و شعبان هم چون ماه عبادته بهتره، یعنی ثواب بیشتر از ماه‌های معمولی داره.
بسیار متشکرم. جناب معصومی سوالشون این هست که ما در نماز واجب به جای سوره توحید اگر سوره قریش رو بخونیم، شنیدیم که میگه این کفایت نمیکنه چون سوره که ناقصه. اگر این مطلب درسته، به چه علت گفته میشه که این سوره ناقصه؟
به علت اینکه روایات ما در احکام اومده است که سوره قریش، لایلاف قریش، این سوره اگر خواست عرض میشود که خونده بشود، دلیل دیگه این روایات دیگه تعبده، فلسفه‌اش چیه، حکمتش چیه ما نمیدونیم، اما اگر در نماز خواست بعد از سوره حمد خونده بشود، خودش مستقلا خونده نشود، یعنی به تنهایی نخونید. شما هر سوره ای رو شما میتونید به تنهایی بخونید، ولی دو تا سوره است، نمیدونم، چون حالا این کمتر سوال میشه از ذهن آدمم گاهی مه میشه. حالا دوستان استودیو لطف کنن که دوستان اتاق فرمان لطف کنن که اگر من اشتباه عرض میکنم این رو بفرمایید. یکی ظاهرا سوره انشراح،
سوره فیل هم ظاهرا،
بله، سوره فیل با همون ایلاف با همه،
بله،
سوره فیل و ایلاف با همه. یعنی اگر شما خواستید سوره علم تر کیف فعل رب که با اصحاب الفیل خواستید بخونید، با ایلاف بخونید،
بله.
یا ایلاف رو خواستید بخونید با سوره فیل بخونید، این دوتا با همه. یه جفتی هم با هم دیگه داریم، اون چیه؟ سوره انشراح هست و انشراح و
وزدوها،
وزدوها، بله؟
بله.
انشراح و وزدوها،
بله.
اون دوتا با همه. حالا حکمتش چیه؟ ایشون سوال کردن حکمت رو.
نه گفتن چرا، گفتن ناقصه، روایت اینطوری گفتن،
روایت داره، بله بله، روایت اینجوریه، بله.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. میریم سراغ پیامک های شما. حسین آقا از سوئد سوال کردن، خانومی که سیده است ولی شوهرش سید نیست، آیا مجاز هستیم به ایشون خمس بدیم و مصرف خمس برای این خانم چه شرایطی دارد؟
منظور سهم سادات دیگه،
بله،
نیمی از خمس،
بله،
سهم سادات. خب این خانمی که سیده هستن، شوهرشون سید نیست، مخارج خونه رو کی میده؟ اگر شوهر مخارج زندگی رو میده و ایشون کمی نداره، کسری نداره که شما نمیتونید بدید چون فقیر نیست. ولی اگر نه، شوهر واقعا فقیره، منتها ما نمیتونیم به شوهر بدیم چون سید نیست،
بله.
شوهر فقیره، طبیعتا همسرش هم که از جایی درآمد نداره فقیره. شما به اندازه‌ای که این خانم بتونه چرخ زندگی خودش رو به چرخاند و حالا از جهت پوشاک، خوراک، اینها تأمین بشود، بله، به این خانم میتونی سهم سادات بهش بدید چون از طریق دیگری تأمین نمیشه،
بله. این اشکال نداره، یعنی با این توضیح که شما دادید،
بله.
ممنون. از تاجیکستان بیننده محترم پیامک فرستادن، سلام کردن و خسته نباشید گفتن،
بله،
و لقب یاوران امام زمان جلال الله تعالی و فرج شریف رو به همکارانمون در این شبکه جهانی دادن. انشاءالله که لایق چنین توصیفی باشیم. سوالشون در خصوص غسل مگت هست. گفتن در کشور ما که همه حنفی مذهب هستن، میشه که ما شیعه ها که اقلیت هستیم طبق دستورات مذهب حنفی انجام بدیم؟ چون اینجا صدر و کافور پیدا نمیشه. اگر طبق مذهب جعفری انجام شود، برای یعنی بخوام انجام بدیم غسل میتو، خیلی برامون مشکله.
دو تا نکته است،
بله.
یکی این که در حال عادی آیا ما میتوانیم میت رو بر اساس فقه حنفی غسل بدیم؟ خیر، باید بر اساس احکام خودمون، مطابع احکام خودمون هستیم، احکامی که اهل بیت فرمودن و فقهای ما فتوا دادن. یه نکته. نکته دوم این است که یه وقتی ممکنه شما به هیچ وجه دسترسی به صدر و کافور نداری، یه بحث دیگه است، امکانش نیست، قدرت ندارید، دیگه تکلیف عوض میشه، میشه سه تا غسل خالص. غسل اول با صدر بود، ایشون میگه که ما کافور چیز صدر نداریم، و غسل خالص بدید. غسل دوم با کافور بود، کافور نداریم، غسل خالص بدید. سومی هم که غسل خالصه، یعنی سه بار غسل با آب خالص، به شرطی که واقعا صدر و کافور در دسترسشون نباشه. یعنی میرن بگردن پیدا نمیکنن، نیست بخرن. حالا من نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نه، که واقعا صدر پیدا نمیشه، کافور پیدا نمیشه. اگر ما اگر میگیم اگر امکان دسترسیش نبود، شما سه بار غسل خالص بدید کافیه.
پس کار اینقدر دشوار نیست دیگه، اگر یعنی در دسترس نبود واقعا نتونست،
امکانش نبود، تکلیفی نسبت به صدر و کافور
نداره. بله، پس باز باید همین سه بار غسل،
بله، سه بار غسل از واجب بودنش نمیفته.
بله. بله ظاهرا برای اهل سنت هم همین هست، این سبب هست
همین صورت.
بله منتها صدر کافور رو اینا
حالا ظاهر شاید صدر کافور رو استفاده نمیکنه.
مرحوم جناب وحیدپور، باز سوال بعدیم در خصوص همین احکام دفن میت هست که گفتن اگر میت مرد باشه، اگر کفن وی رو از سینه کنار بزنن و چشم نامحرم بهش بیفته، یا اینجا گناه انجام شده
بهش بیفته یا نه بهش نگاه بدوزه؟ نگاه افتادن که بارها عرض کردیم، نگاه افتادن که حرام نیست چون نگاه افتادن عمدی نیست. اما اگه نه مخصوصا نگاه کنه، همون بحثیست که عرض کردیم، اگر مقلد حضرت امام بعضی از آقایون فقها باشن، نگاه کردن به هر عضوی از اعضای بدن مرد را اگر نامحرم باشه بله جایز نیست. ولی نه، به فتوای برخی از آقایون دیگه نگاه کردن به مثل دست، مثل سر و صورت، مثل گردن، مثل سینه عرض می‌شود مرد نامحرم، نه خیر، حرام نیست.
من سال بعدی ما از اروپا بیننده محترمی پرسیدن که اگه زمانی که سر کار هستیم و وقت نماز میشه میتونیم تقیه کنیم مانند اهل سنت دست رو به سینه بذاریم نماز بخونیم یا نه؟
خب تقیه مال مواردی است که راه دیگه ای ما نداریم، یک. و دومی که تقیه مال وقتی است که تمام وقت گرفتار باشیم. ایشون مثلا اول وقت میخواد نماز بخونه؟
سر اونجا محل کار هستن این اتفاق میفته. بله
میدونم اول وقت میخواد نماز بخونه. بله. خب تاخیر بندازه به فرض کن که اواخر وقت که بره یه جای دیگه مثلا میره خونه شون. پس اینجا دو تا شرط میاریم. اگر تمام وقت رو اونجاست که در معرض
که چاره ای هم نداره،
بله. نمیتونه خودشو منتقل کنه به جای دیگه، نمیتونه یه اتاقی بره، نمیتونه یه جایی بره سمت دفتر کارش، تمام وقت رو، این یک. و دو واقعا تقیه باشه. میدونی تقیه یعنی چی؟ گاهیش که نخیر دست رو میندازه، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. تقیه مال جاییست که مشکل ایجاد میشه، چون میدونید جناب عالی هم دیدید مکه و مدینه خود اهل سنت هم بعضی از فرقه هاشون تکتف رو واجب نمیدونن. تکتف یعنی این، اینو لازم نمیدونن. بحث مهر یه بحث دیگه است، ممکنه بگی تقیه. الان شما مکه مدینه میرید تو نماز اهل سنت دست بسته نماز میخونید؟ نه. چرا؟ برای اینکه مشکل نداره. اونا میگن که ما خودمونم بعضی از فرقهامون واجب
نمیدونن،
این تقیه است و نیازی نداره.
بله. فقط مهر رو خیلی
اون بله مهر رو حساسن، اون بحث دیگه است.
خیلی ممنونم جناب آقای وحیدپور، توفیق خدمت حضرت عالی. سوالا رو خدمت خوندیم. امروز بعضی از سوالها در حقیقت راجع به مطالبی که فهمیدید با سوال مطرح کردن در خصوص نماز قفیله که شما سوال خدمتتون گفتیم.
بله.
این
بله.
بیننده محترم دوباره سوالشون فرستادن که منظورم اینه که اگر رکعت اول بعد هم قل هو الله بخونیم، در رکعت دوم بعد هم همون آیاتی که مربوط هست رو بخونیم، آیا اینجا نماز قفیله محسوب میشه یا نافله یا اصلا باطله؟
نه باطل که نیست، هیچ بله. اشکالی نداره. در هر صورت نماز خونده شده، نماز مستحبی بعد از حمدش، مهم نیست چی میخونید. بله. اصلا نماز مستحبی، ولی قفیله خیر. ولو اینکه رکعت دومش و این دهم مفاتح الغیب لا یعلمه الا الله مثلا تا آخرش، ولی چون رکعت اولش اون آیه خاص رو نخوندید و ظنون الله بمغاظبا نخوندید، نه این نماز قفیله محسوب نمی شود، ولی نماز مستحبی حساب می شود.
بله. حسین از سوئد سوال کردن درباره خمس، گفتن که سال اول که خمس رو حساب کردم 10000 کرون، حالا واحد پول اونجا ظاهرا.
بله.
و 20% خمس که میشه 10000،
2000.
حالا اینجا ایشون اینطوری نوشتن. بله.
سال
دوم 2000. سال دوم که درآمد 20000 هست، به دلیل اینکه سال اول 10000 خمسش دادم، بله. اون اضافه رو فقط حساب.
بله درسته. بله.
سال سوم که درآمدم 30000 کرونه، من از اون 10000 که حالا امسال بر درآمدم اضافه شده خمسش میدم. آیا این روش که انجام میدم برای خمس درسته؟
بله درسته، همینطوره. بله. اون مقداری که ایشون مخمس کردن اونو به عنوان سرمایه اصلی مخمس قرار بدن،
یعنی این با اینکه چند سال برش میذاره تو یه بار خمسش دادین؟
اب نداره، چون یک بار خمسش دادن دیگه نیازی به دوباره خمس دادن نیست، فقط اضافه که هر سال بر اون افزوده میشود همون رو خمسش بدن.
بسیار متشکرم جناب آقای وحیدپور، دارم وقت تمام شد درست هم کنن عزیز. خیلی ممنون از توجه حضرت عالی و از حضورتون که پاسخگو بودید به سوالی.
آقای موسوی نژاد، ایام فاطمی دیگه تمام شده. بله. من اینو اصرار دارم تو برنامه ها بگم. ایام فاطمی تمام شده دیگه، ایام ولادت حضرت زهراست. ما هم طور که براش عرض می‌شد عزاداری می‌گیریم، باید جشن بگیریم. جشنمون هم منحصر نشه به یه روز و یه شب. یعنی واقعا ایام فاطمی میگه چقدر میگم ده 20 روزه. خب اب نداره، ولادت از زهرا این هفته شه، این هفته رو انشالله امیدواریم که انشالله همه تلاش بکنن که یک مراسم جشنی برگزار.
انشالله که دلهاتون همیشه شاد و مسرور به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باشه. انشالله که با این اعتقاد زندگی کنیم و با این اعتقاد از این دنیا بریم و امیدواریم که همه ما در پناه لطف حضرت حق تعالی و عنایت ائمه علیهم السلام زندگی خوبی داشته باشیم. از همراهی یکایک که شما بینندگان عزیز و صمیمی با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت بسیار متشکرم. خدا نگهدار.